أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در معالجه ریا دو نوع معالجه علمی و عملی بیان میشه، همچون همه اخلاقهای دیگر انسان که اگر میخواد معالجه بکنه هم باید راهکار علمی رو بدانه هم عملی. و شاید بعضی فکر کنن راهکار علمی تأثیر نداره. بله، راهکار علمی تو مسائل جسمی همینطوره. مثلا من مریض هستم، از نظر علمی بدونم که فلان دارو اگه بخورم خوب میشم، این هیچ تأثیری در خوب شدن من نداره. اون چی که تأثیر داره عمله، یعنی باید اقدام عملی بکنن. بله موثره، اما بدانم چه چیز خوب است اما عمل نکنن، بدونم چه چیز بده برای بیماری من و تازه برم همون چیز رو تو عمل استفاده کنم، اون که تازه به عکس تمام میشه. بنابراین تو مسائل جسمی اینطوریه، اما در مسائل روحی و معنوی راهکارهای علمی کاملا اثرگذاره. دلیلش هم خیلی ساده است. ما تو مسائل معنوی نیاز به اراده قوی داریم. قو علا خدمتی که جوارحی وشدد علال عزیمت جوانحی. عزیمت همون تصمیم رو میگن، میگیم وشدد یعنی محکم کن این تصمیم های ما رو در جوانه ما. جوانه هم همون درونه میگن، در مقابل جوارحه. ما نیاز داریم به شدت اراده، یعنی تصمیم محکم، تا اینکه مثلا تصمیم بگیریم دیگه ریا نکنه. برای تصمیم گیری که انسان میخواد قوی باشه باید مفاسد اون ریا رو خوب بدونه. مفاسد ریا رو وقتی انسان دانست، این دانستن خودش نفرت میاره و نفرت اراده انسان رو تقویت میکنه برای دور کردن ریا از خود. و الا انسان تا نفرت از یه چیز پیدا نکنه تصمیم جدی نمیگیره که او رو ترکش بکنه. من بدونم یه قضایی چه ضررهای بزرگی به من میزنه، این دانستنه سبب میشه که نفرت پیدا کنم، نفرت اراده منو قوی میکنه برای ترک عمل. پس راهکار علمی اثر گذاشت در عمل انسان و آخرش همین میشه. لذا ما راهکار علمی رو نیاز داریم، و اگه راهکار علمی نباشه و فقط خواستیم راهکار عملی رو اقدام بکنیم، یه حالت تعبدی پیدا میکنه، بهش میگیم تقلید غیر محققانه. من به یک کسی بدون این که بگم این قضا چه ضررهایی داره هم میگم نخور نخور، بهت میگم نخور، من دارم میگم نخور، اگه خوردید مثلا تهدیدش میکنم کتکت میزنم چه میکنم. خب عملو بلدیم محدود بکنیم، بگیم یک کسی یک کار رو ترک بکنه، حالا اونم اگه ترک بکنه داره تقلید از من میکنه، تقلید کورکورانه، این زیاد به درد نمیخوره. اما وقتی میشینم ضررهای ای رو براش میگم دیگه خودش میدونه. بحث سیگار که متاسفانه یا اعتیاد، بعضی هنوز آلوده به او هستن، باید این ضررهاش خوب بیان بشه، جا بیفته، تا کسی عادت پیدا نکرده این نفرت راحت میتونه دور رو دورش بکنه از این مواد ضرری. ها وقتی آلوده شد و عادت پیدا کرد، بالاخره خود عادت یه جاذبه داره، اون وقت دیگه بیان ضررها یه مقدار مشکله، طرف باید خیلی تصمیمش رو جدیتر بکنه تا بتونه ترک بکنه. حالا تو بحث ما باید مفاسد ریا رو بدونیم که ریا چه ضررهایی برامون داره. این دانستنش اراده ما رو قوی میکنه برای ترکش. من امشب 5 راهکار علمی رو از یه روایت میخوام خدمتون بخونم که نکاتش بسیار آموزنده و جالبه، که امام صادق علیه السلام در روایتی که در مصباح الشریعه نقل شده صفحه 33، علامه مجلسی هم در جلد 72 بهار نقل کردن در صفحه 300، 5 راهکاره که اون راهکار پنجم اشاره به یک آیه قرآنه که حضرت آیه رو هم تلاوت میکنه. میفرمان لا تراء به عملک، به عمل خودت ریا نکن. حالا برای اینکه ریا نکنه، حضرت ببینید چه شکلی نفرت ما رو تقویت میکنن، یه کاری میکنن که خوب انسان زده بشه از ریا، ضررهاشو بیان میکنن. یکی میفرمان من لا یحیی ولا یمیت. شما داری برای کسی ریا میکنی که نه زنده میکنه کسی رو نه میمیرونه، برای کی داری ریا میکنی؟ فکرشو بکن. برای کسی داری ریا میکنی، عملتو نشونش میدی که توانایی زنده کردن و مرده کردن نداره. ولا یغنی عنک شیئا، هیچ احتیاج تو رو هم نمیتونه برطرف بکنه. خب همین رو انسان روش فکر بکنه که این کسیه که من براش ریا میکنم سودی به من نمیتونه برسونه. منتها این بحث رو باید ما توحید افعالیمون رو تقویت بکنیم. یعنی این جمله تا اینجا برای خیلی ها که توحید افعالی کار نکردن قابل فهم نیست. چرا؟ فوری میگه که بالاخره من وقتی ریا کردم برای کسی، اون مرا دوستم میداره و سودش اینه که وقتی دوستم داشت، بعد مشکلی اگه داشته باشم میاد کمک هم میکنه، مشکلم رو حل میکنه، از من حمایت میکنه، دفاع میکنه، ضرری متوجه من بشه از من دور میکنه. یه چه اینطوری؟ بلکه آدم ریاکار دنبال اینه. ما تو توحید افعالی به این نتیجه میرسیم که هر عملی تو این جهان سرچشمه او اراده الهی است. اراده الهی نباشه، هیچ کس نمیتونه کوچکترین سودی به من برسونه، و اراده الهی باشه، هیچ کس نمیتونه مانع بشه. حالا اما جمع بشن میخوام سود به من نرسه، چون اراده الهی میدونید فوق تمام اراده هاست و حاکم بر همه اراده هاست. و ما میگیم سبحان الله، خدای رو منزه میکنیم، ان کان وعد ربنا لمفعولا. اگر میدانیم که آنچه خدا تصمیم بگیره وعده بده همه اینا مفعوله، مفعوله یعنی واقع میشه، قطعی است عملی شدنش و هیچ مانعی در مقابل قدرت خدا نیست. خداوند عزیزه، عزیز باز یعنی اراده او غلبه بر همه اراده ها داره، قدرت او فوق همه قدرت هاست، جباره. حالا جبار به دو معنا، یکیش مناسب با بحثه که جباره یعنی وقتی چی یا تصمیم میگیره به جبر او رو اعمال میکنه، به زور میره جلو. امر او اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یه معنای جباره دیگه اینه که جبران کننده است. یا کسی در گذشته کوتاهی کرده مایوس نباشه، خدای متعال به قدرتش به لطفش جبران میکنه، همطوری که استخوان دست میشکنه بعد خدا جبران میکنه دوره این استخوان جوش میخوره. تو مسئله معنوی هم هرچه انسان عقب افتاده کوتاهی کرده نباید مایوس باشه، فعلا حالا به بعدشو قوی حرکت بکنه که نشون بده راست میگه، پشیمان از گذشته است و خدای متعال گذشتش رو حل میکنه. خب اگر ما این رو بفهمیم که توحید افعالی یعنی همه چیز به دست اوست، پس کسی که براش ریا میکنیم نه احیا و اماته میکنه نه این سودی به ما میرسونه. احیا و اماتش که همه قبول دارن، اما اون سود نمیرسونه دوشه باید بدونیم که وقتی اراده خدا نباشه کاری کسی نمیتونه بکنه. و نظر اون داستان دیشبی میشه که اون فرد بنی اسرائیلی ریا میکرد که مردم دوستش داشتن، تازه مردم ناراحت شدن ازش، گفتن این ریا میکنه. یه چند سال این کار کرد، دید انگار به نتیجه نرسید، همچی از مردم قطع امید کرد، رفت به سمت خدا، به نفسش گفت بس دیگه اینقدر ما رو فریب دادی، بذار یختم کار خالصانه بکنه. همچی که کار خالصانه کرد مردم از ته دل دوستش داشتن. حالا فرمودن امام علیه السلام ریا نکن برای کسی که هیچ سودی بهت نمیرسه. این مطلب علمی اوله. مطلب علمی دوم، حضرت ریا رو تشبیه به یه درخت میکنن که این درخت یه ریشه داره یه میوه داره. فرمان ریا تنه یه درختی است، ریشه اون نفاقه، یعنی اون چیزی که سبب میشه انسان به ریا کشیده میشه نفاقشه، دروییشه. یعنی تو ظاهر میگه من خدا رو قبول دارم، اما تو باطن 100% نیست، نصفشم برای دیگرانه، گاهی نه تو ظاهر اصلا خدا رو قبول نداره. بنابراین روی این فکر بکنی که ریا یه درختی است، ریشش تو نفاقه، میوه‌هاش چیه؟ شرک، شرک خفی. قبلا گفتیم، توضیح دادیم که چطور ریا یک نوع شرک است، یعنی شریک قرار دادن برای خدا در عبادت. خب اگه ما اینم از نظر علمی بدونیم نفرت پیدا میکنه، ما نمیخوایم منافق باشیم نمیخوایم مشرک باشیم. فرمودن و ریا و شجرتون لا تثمروا الا شرک، یه درختی است که میوه نمیده مگر شرکا، الا شرک الخفی و اصلها النفاق، ریشه این درخت هم تو نفاق وجود داره. اینم دوم. سوم چیزی که بدونیم نفرت از ریا پیدا میکنیم اینه که بدونیم ریا اگه کردیم روز قیامت هیچ ثوابی برای عمل ما نیست. میگن برای هر کی ریا کردی برو مزدم از او بگیر، همچی که میره سراغ و میده اون بدبختر از خودشه، اونم هیچی نداره، میگه چیکار کنم. و همه به هم دیگه توهین میکنن، این به او توهین میکنه اون به این توهین میکنه، چون دستشو خالیه. فرمودن یقال للمرائی عند المیزان، در هنگامی که حسابرسی به اعمال میشه به مرائی گفته میشه خذ ثوابک ممن عملت له ممن اشرکت معی، برو ثوابتو از کسی بگیر که او رو شریک خدا قرارش دادی. فنظر من تدعو و من ترجو و من تخاف. امام صادق علیه السلام یعنی دقت کن، چشماتو باز کن، ببین چه کسی داری صدا میزنی، چه کسی بهش امید داری و چه کسی داری خوف و ترس داری، آیا از خدا یا از غیر او. روز قیامت دستت خالی ها، اگه برای غیر خدا کار بکنی ثواب هیچ نداری. اینم راهکار سوم. راهکار چهارم فرمودن بدون که در ریا هیچ چیزی رو نمیتونی آخرش مخفی نگه داری در باطن خودت، آخرش این رو میفته. آدم ریاکار ممکنه چند ماه حتی چند سال یه عملی ریایی انجام بده برای نشون دادن دیگران، این نمیتونه مخفی نگه داره این چیز درونشو، آخر رو میفته. اینم از نظر علمی موثره که بدونیم ریا تا آخر عمرمون همراه ما نیست. فکر نکنیم ما اگر آرزومون اینه که باطنمون مخفی بمونه موفقیم و همیشه مخفی میمونه. نخه، گاهی حالا دیر یا زود بالاخره رو میفته. وعلم انک لا تقدر على اخفاء شیء من باطنک علیه، بدون که شما توانایی نداری که مخفی کنی چیز از باطن تو، چیزی که در باطنت هست بقیه همچین قدرتی نداری، آخرش رو میفته. این چارت پنجم راهکار باز علمی اینه که باز به ریاکار میگیم بدان شما که داری فریب میدی دیگران را، چون تو ظاهر دارید وانمود میکنی من کار برای خدا دارم میکنم، اما دارید مردم فریب میده. بدان که خودت داری فریب میخوری. اینم راهکار پنجم، که این راهکار پنجم از آیه شریفه گرفته شده. امام صادق علیه السلام فرمودن و تسیر و مخدوعا، بدان که تو فریب خورده میشی، به ظاهر خادعی یعنی فریبنده، اما بدون فریب شده میگردی. تسیر و مخدوعا. بعد حضرت این آیه رو فرمودن قال الله عز و جل یخادعون الله والذین آمنوا، اینا فریب میدن خدا و مؤمنین رو، میگن ما عملمون برای خدا است، اما دارن فریب میدن برای مردم دارن انجام میدن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها تنها خودشونو فریب میدن، غیر خودشونو کسی رو فریب نمیدن، یعنی عکس اون چیزی که فکر میکنه واقعیت خلاف اونه. من فکر میکنم الان روزه، شما میگید دقیقا عکسشه، شبه. الان آدم ریاکار فکر میکنه داره فریب میده همه را و خودشو زرنگ میدونه. قرآن میفرماید دقیقا عکسشه، این خودشو داره فریب میده، دیگرانو فریب نداد، خودشو داره فریب میده. معلوم پدر ما میگفت این هایی که تو معاملات فریب میدن مشتری ها، اللهم صل علی محمد، میگه سر مشتری کلا گذاشتم، این تعبیری که گاهی فروشنده میگه، میگه سرش کلا گذاشتم، جنس رو مثلا به یه قیمت خوبی فروختم نفهمید. میفرمودن این سر خودش کلا گذاشت. دلیلش چیه؟ اینه که این پولی که از این مشتری گرفت چون فریب داده غرره، غرر موجب بطلان معامله میشه، معامله باطله. معامله که باطل شد، پس پولی که این مغازه‌دار گرفت این پول حرامه، یعنی نقل و انتقال محقق نشده که این پول حرامه سوش تصرف کنه. اما این آقا تصرف میزه تو مالش، همچه میرزه تو مالش مشاع میشه، بعد میدونه توی اموالش یه بخشش حلاله یه بخش هم حرامه، اما تفکیکم نکرد هیچی، حالا تو هیچ کدوم از مالش نمیتونه تصرف بکنه. از اون طرف حالا راهکار البته داره، حالا شعر مقدس اومده اگه کسی یک پشیمان شد و بعد میخواد مال مخلوط به حرامشو حلال بکنه، دوره باید خمسشو بده، یه پنجمشو باید رد بکنه تا مالش بشه حلال. اما این کافی نیست، این باید برد اون مشتریه که سرشون کلا گذاشته، حالا باید برد پیداشون کنه، حالا ببین سر اونا کلا گذاشته سر خودش، یه صدمه عجیبی میخوره، بعد راه بیفته بره اینا رو پیداشون کنه، آبروزی هم میشد برای خودش، باید بگه ببخشید من اون روز اشتباه گفتم یا عمدن خلاف گفتم، جنس اینطور نبود، قیمتش این بود، جنسش فلانی نبود، مرا حلال کنید، این پولتونم بگیرید، ما به تفاوتش اینه چی؟ ببینید چه بلایی به سرش میاد، سری که کلا گذاشت. حالا اگه این کارو تو دنیا نکنه، فکر مونید فرار میکرد از حکومت خدا؟ چون خیلی ها گوششون بدهکار این حرفای ما نیست دیگه، میگه برو بابا، حالا خیلی خوب، حالا قیامت میاد اونجا، میاد اونجا گرفتار شد، اونجا دیگه بدتره، میاد یه مالیات اینجا نداده خودشو زرنگ حساب میکنه، میگه آقا ما دیدی فریب دادیم مأمور مالیاتی یا نمیدونم دستکاری کردیم تو آب و برق، پول آب و برق رو ندادیم یا کم دادیم، خیلی خوب کم بده. همچنین قیامت که میشه یه امنت 70 میلیون نفر طلبکارشن، چون مالیات مال 70 میلیون نفر، مردم که راضی نیستن که. یه وقت امنت این همه طلبکار دورش گرفتن، میگه من چیزی ندارم بدم، چیکار بکنم؟ یه تاریکی عجیبی دورش گرفته، تو دنیا اینا رو متوجه نیست، خبر نداره که ریز مطالب، نه درشتاش، ریزاش یعنی اون فکری که اومده تو کله کسی. امام زمان علیه السلام هم چه احاطه دارن که میگن همه چی تو محضر ما مثل این کف دست پیش ما حاضره، از فکر افراد میگن ما مطلعیم، تا چه رسد به عملش، عملش رو تو تاریکی انجام بده، تو روشنایی انجام بده، اینه که چی میخواد بگه، کجا میخواد فرار کنه. اینه که حضرت میفرمان تسیر و مخدوعا، ای ریاکار بدان فریب خورده خودتی، فکر نکن دیگران فریب، خودت فریب دادی. قرآنم حصر میکند خودعه رو، حصر که تو فارسی میگیم فقط، و ما یختعون الا انفسهم، میگه فقط خودشو، این کلمه فقط میخواد اون چی که تو ذهنش رو عوض بکنه. شما میگید که مثلا علی اومد و حسن نیمد، اینجا من کلمه فقط به کار میگم، فقط حسن اومد. چرا میگم فقط؟ میخوام اون چی که تو ذهن شما سا برش گردونه، ولی اگه شما چی تو ذهنتون نباشه، اصلا نمیدونید کی اومده کی نیومده، نمیگم فقط حسن، همتون میگم حسن اومد. اونجایی که فقط میگم، میخوام یه چی از ذهنتون بیرون بکنم، حالا یا قلب یا اشراکه. حسر قلب اینه که زیر و رو میکنم، میگم علی نیومد حسن اومد، اینم میگن حسر قلب، وقت میگم فقط حسن اومد. گاهی نه، شما فکر میکنید علی و حسن با هم اومدن، یعنی مشترکن اومدن، من بازم میگم فقط حسن اومد، میخوام او اشتراک از ذهنتون بزنم، هر دوش اینجا کلمه فقط میاد. قرآن میفرماد این کسی که ریا میکنه فقط خودشو فریب داده، چون خودش چی فکر میکرد؟ عکسشو فکر میکرد، میگم من خودم فریب ندادم، دیگران فریب دادم، چون دیگران خیال کردن من خالصانه برای خدا دارم انجام میدم، اما اینطور نیست. قرآن هم فقط خودشو فریب داد، یعنی دیگران فریب نمیخورن و کارتون تو محضر خدا اینا همش مشخصه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله عده زیادی رو امام شب عاشورا اجازه دادن از کربلا برون، بیعتشون از اونا برداشتن. حضرت سکینه سلام الله علیها میفرمایند بعد از صحبت پدرم دیدم تو تاریکی خیلی ها پا شدن رفتن، حتی بعضی رفیقاشونم صدا می زدن، تا تو تاریکی کجا نشستی؟ میگفت اینجا هستم. گفت بلند شو بریم. حرکت کردن، اما دلهامون میلرزید. هرچه میدیدیم اینا دارن میره و یه تعداد کمی باقی ماندن. به پدرم گفتم پدر جان، پس دیگه کسی برای یاری ما نمی آیه، چون هرچه لشکر می اومد کربلا به طرفداری از ابن زیاد می اومد. امام فرمودن بناس مدافعین ما بیاین. یه وقت دو نفر با یه نفر دیگه همراهشون مجموعاً سه نفر از دور می اومدن. امام فرمودن اینا برای یاری ما دارن میان. چشمها دوخته شد به اونها، چه کسانی هستن؟ وقتی اومدن نزدیک دیدن حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و غلام حبیب اینها هستن، خیلی خوشحال شدن. حضرت زینب سلام الله علیها سلام رسوندن توسط یکی از بنی هاشم به حبیب که از صحابی پیامبر بود. نوشتن حبیب وقتی سلام دختر امیر المؤمنین علیه السلام و شنید، دو دستی به سر خودش زد. گفت من قابل نیستم دختر امام به من سلام برسانند، نکند به خاطر حضور ما در اینجا سلام رسوندن. ما وظیفمونه، جانمونو باید فدای دین و فدای امام بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولیت رو به زودی مقدر فرما، اعمالمون رو قبول فرما، اسلام و مسلمین یاری فرما، با علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنامون فرما، به اخلاق خوب ما رو مزین فرما، گناهان گذشته و گذشتگان ما رو بیامرز، رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ فرما. به جاه محمد.